بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. انشاءالله که طاعات و عبادات مقبول درگاه حق قرار گرفته باشد. بحث ما در بیان ادله حرمت نظر به اجنبیه بود. دو تا وجه رو که دو آیه مبارکه بود عرض کردیم و محل تأمل قرار گرفت دلالت این آیات. وجه سوم آیه دیگری است که در اون آیه خداوند متعال عده‌ای از زنها رو از حجاب مستثنا میکند که معروف به آیه قواعد است که خداوند میفرماد و القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا. اون زنهای قواعد یعنی زنهایی که بازنشسته شدن از حیث ازدواج، یعنی سنشون بالا رفته، امید ازدواج دیگه ندارن. فلیس علیهن جناحون، بر اونها اشکالی گناهی نیست، ان یزعن ثیابهن، که حجاب نداشته باشن، البته غیر متبرجات بزینه، به شرط اینکه اونها خودنمایی با زینت نکنند. در مورد حالا اینکه منظور از اینکه یزعن ثیابهن چیست، چه مقدار از حجاب از اونها برداشته شده، این بحثی است که در مستثنیات باید صحبت بشه. به این آیه استناد شده برای اینکه زنهایی که از قواعد نیستند اونها حتما حجاب بر اونها واجب است و به دنبال آن استدلال شده است برای اینکه پس نگاه به زنهایی که قواعد نیستند حرام است. یعنی استدلال به آیه کریمه با دو تا مقدمه است. مقدمه اول این است که حجاب بر قواعد، زنهای قواعد واجب نیست، که از این معلوم می شود که پس برای دیگر بانوانی که قواعد نیستند این حجاب واجب است، وگرنه اگر حجاب برای هیچ کدام از زنها چه قواعد چه غیر قواعد واجب نبود دیگه وجهی نداشت ذکر زنهای قواعد. اینکه هیچ زنی حجاب برش واجب نیست، این دیگه جا ندارد به اینکه قواعد هم بفرماد قواعد حجاب برشون واجب نیست. و در حقیقت این از مواردی است که وصف، حتی وصف غیر معتمد هم از نظر عرفی مفهوم دارد. این یه مقدمه که از این استفاده کنیم وجوب حجاب را بر زنهایی که غیر از قواعدن. مقدمه دوم هم این باشد که وقتی که بر دلیل گفت که بر زنها حجاب واجب است، ملازمه عرفی دارد با حرمت نظر. یعنی وقتی که حجاب بر زن واجب شد، لازمه عرفیش این است که نگاه مرد حرام است. خب این دو تا مقدمه است که باید هر دوش ثابت بشود. اما مقدمه اول، بعید نیست که کسی ادعا کند از آیه استفاده می شود که بر غیر قواعد حجاب واجب است. عرفاً وقتی میگد بر قواعد حجاب ندارند، عرف میفهمد که به غیر قواعد حجاب دارند. این رو نمیشود انکار کرد، هرچی هم کسی بگوید که اینجا وصف است و مفهوم وصف است و وصف مفهوم نداره، مخصوصا وصف غیر معتمد، اینها مسموع نیست. و عرف از این آیه کریمه مفهوم برداشت میکنه. اما سخن در این است که آیا این مفهومی که برداشت میشود فی الجمله است یا مطلق است؟ یعنی این آیه ازش فهمیده می شود که غیر قواعد اینها حجاب دارند، اگر نه قواعد رو فقط تجویز کند، با اینکه همه جا تجویز شده، این خلاف ظهور عرفی است. لکن اینکه غیر قواعد از آیه فهمیده می شود حجاب دارند، آیا همه زنهای غیر قواعد یا اینکه فل جمله برخی از زنهای غیر قواعد حجاب دارند برخی ندارند؟ یعنی مفهوم فل جمله از آیه کریمه اطلاقی معلوم نمی شود. فقط میفهمونه برای غیر قواعد حجاب هست در مقابل سلب کلی، که اگر چون آیه در مصدد بیان حکم غیر قواعد نیست، تا ما بخوایم به اطلاقش تمسک کنیم، مثلا اسمی هم برده نشده از غیر قواعد، آیه حکم قواعد را میگوید و حکم غیر قواعد گفتیم از سیاق آیه مشخص می شود. اما اینکه گوینده در مقام بیان حکم غیر قواعد باشد، نه، آیه مبارکه در مقام بیان حکم غیر قواعد نیست. فقط اونی که با ملازمه معلوم می شود این است که فی الجمله غیر قواعد دارای حجاب باید باشند. بنابراین نمیشه این آیه را از آیات مطلقه حساب کرد که میگد بر زنهای غیر قواعد هر زنی که میخواد باشد این حجاب واجب است. این یک نکته. نکته دومم که همون مقدمه دوم بود که برفرض که آیه بفهماند غیر قواعد برشون حجاب لازم است، اما آیا ملازمه دارد وجوب حجاب بر زن با حرمت نظر بر مرد؟ این همون بحث قبلی بود که عرض کردیم که این ملازمه هم زیاد واضح نیست. بنابراین استفاده حکم حرمت نظر مرد به زن اجنبیه، اونم به صورت مطلق و یه قاعده عام، از آیه کریمه مشکل است که بشود اون رو استفاده کرد. بچه چهارمی که گفته شده است برای حرمت نظر مرد به بدن اجنبیه، روایاتی است که به این مضمون که مرد هنگامی که میخواد ازدواج کند با زنی و از او خواستگاری میکند، اشکال نداره که به اون زن نگاه کند. نگاه به زن اجنبیه به هنگام خواستگاری و برای قصد ازدواج اشکال نداره. خب به این روایات هم استناد شده، استدلال شده که از هنگام غیر خواستگاری اشکال دارد. عذرخواهی میکنم. این نحوه استدلالی است که به آیه کریمه شده است. عرض میکنم در مقام توضیح این استدلال فرمودن که در صحیحه هشام و حماد و حفص دارد که لا بأس بأن ينظر إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوجها. اشکالی نداره که مرد نگاه کند به صورت یا به مچ زن وقتی که میخواد از او با او ازدواج کنه، قصد ازدواج با او را دارد. خب این میفهموند که وقتی که نمیخواد ازدواج کند این اشکال داره، نگاه کردن به صورت و مچ دست زن. خب در مقام بررسی این استدلال عرض میکنم این روایاتی که تجویز میکند نگاه به زن را، زن نامحرم را هنگام خواستگاری، اینا دو دست است که بحث مفصلش بعدا میاد. بله یه لحظه، من الان خدمت میرسم. من عذرخواهی میکنم دیگه از گاهی وقتا از لوازم این درس های مجازی این مشکلات هم هست که گاهی وقتا پیش میاد. عرض میکردم که دو دست روایات هست برای که دلالت میکند بر جواز نگاه به صورت یا موچ یا بدن زنی که میخواد با او ازدواج کند. یه دسته روایاتی است که با مفهوم شرط میفهماند این جواز را، مثل همین روایتی که الان خوندیم، لا بأس بأن ينظر إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوجها. مفاد برخی روایات دیگر هم هست منتها بدون مفهوم شرط، مثل روایت محمد ابن مسلم که دارد قال سهل تو ابا جعفر عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة، مرد میخواد ازدواج کند با زن، اینظر الیها، آیا میتواند نگاه کند به اون زن؟ قال نعم، فرمود بله میتواند، انما یشتریها بعقل الثمن، این میخواد این زن رو با بالاترین قیمت به دست بیاورد، خب بایستی بداند که چگونه هستش. خب استدلال به این روایات مواجه با برخی از اشکالات است. اما دسته اول، یعنی اون روایاتی که با مفهوم شرط میخواست ثابت کند که اگر قصد ازدواج ندارد نگاه جایز نیست. این دسته اول دو تا مشکله در ذهن میاد. یک مشکل این است که این روایات میخواد با مفهوم لابعثه حرمت رو ثابت کنه، یعنی لابعثه اشکال نداره نگاه کند اگر قصد ازدواج داره، که مفهومش این میشه که اگر قصد ازدواج نداره اشکال داره نگاه کردن. خب این جور استظهار مبتنی بر این است که بعث به معنی حرمت باشه، که لابعثه معنیش باشد که حرمت ندارد، تا مفهومش این باشد که پس اگر قصد ازدواج ندارد حرام است، اشکال داره. در حالی که این مسئله واضح نیست، یعنی لابعثه درست است که صریح است در جواز، ولی مفهوم لابعثه که فیه بعثون باشد، این ظهور در حرمت داشته باشد، این واضح نیست. در نزد فقها هم محل اختلاف است، چون بعث به معنی سختی، به معنی ناهنجاری است. این فقط میفهماند که هنگامی که قصد ازدواج ندارد نگاه فیه بعثون، یعنی ناهنجار است، مشکل است، اما حرمت را نمیفهماند. یعنی مفروض روایت این است که نگاه بدون اراده ازدواج دارای یک حزازتی، یه ناهنجاری است که به هنگام اراده ازدواج اون حزازت، اون ناهنجاری از بین می رود. اما اینکه اون حزازت در حد حرمت باشد که کلمه بعثون بفهماند، این واضح نیست. گرچه دوی و شاید اکثرا میگن که مفهوم بعث معنی حرمت است، ولی به نظر واضح نمیاد. و این یک نکته مهمی، چون این تعبیر لابعثه با مفهوم شرط در روایات متعددی آمده است. این یه نکته راجع به اون دسته اول. نکته دومم تو اصل مفهوم شرط است، که آیا شرط مفهوم داره، یعنی مفهومی در حد دلالت نه در حد اشعار. واقعا اذا اراد ان یتزوجها مفهوم دارد که اگر اراده نداشت فیه بحثون، این مبتنی است بر بحث مفهوم شرط که محل تأمل است. حالا قبول میکنیم که شرط مخصوصا با کلمه اذا این مفهوم داره، اما در جای خودش صحبت شده است که شرط مفهوم هم داشته باشه اون مفهومش اطلاق ندارد. یعنی از این جمله نهایت چیزی که فهمیده میشود این است که اگر شخص قصد ازدواج ندارد نگاه کردن به اون زن این حرام است، ولی فل جمله نگاه کردن حرام است فل، اما نه اینکه نگاه کردن به مطلق زنها وقتی که قصد ازدواج ندارد نگاه کردن مطلقا اشکال داره، یعنی به هر زنی، به هر کیفیتی، در هر شرایطی این نگاه اشکال داره. این از مفهوم شرط استفاده نمیشه. علتش رو هم عرض کردم، چون معمولا در جملات شرطیه گوینده در مقام بیان منطوق است. اما مفهوم گرچه استفاده می شود ولی گوینده در مقام بیان او نیست تا اینکه از کلامش اطلاق گرفته بشود. این راجع به اون دسته اول از روایات که با مفهوم شرط مسئله رو بیان کرده است. اما دسته دوم روایات که صحبت از مفهوم شرط نیست، فقط تجویز میکند که وقتی که مرد میخواد ازدواج کند با زنی، میتواند به اون نگاه کند. این دسته دوم این که ظاهراً مفهوم نداشته باشه که وقتی که نمیخواد ازدواج کند حکمش چه باشد. بله، ممکنه کسی بگوید که ارتکاز راوی در هنگامی که سوال میکنه، میگه ان الرجل یرید ان یتزوج المرأه اینظر الیها، این ذهنیت راوی این است که در مقامی که نمیخواد ازدواج بکند نگاه اشکال داره، تو ذهنش اینه. منتها سوالش اینه که در این مقام، در مقام خواستگاری و قصد ازدواج، آیا همون حکمی که در دیگر جاها هست، یعنی حرمت نگاه، در اینجا هم هست یا نیست؟ یعنی به ارتکاز راوی کسی استناد کند که مرتکز راوی این بوده که نگاه بدون ازدواج حرام، بدون قصد ازدواج حرام است، لذا از این مورد خاص یعنی قصد ازدواج سوال کرده. بعد این ذهنیت و راوی داشته، امام هم که تقریر کرده چون که سکوت فرموده و راوی رو تذکر بهش نداده که این ذهنیت تو درست نیست. از راه تقریر میخوایم استفاده کنیم. خب این تقریر هم ظاهراً کافی نباشد برای اثبات حرمت. چرا؟ چون اولا مرتکز راوی معلوم نیست که حرمت باشد. شاید در ارتکازش این بوده که نگاه به زن نامحرم به شدت مکروه است یا کراهت داره و امام هم همین رو تقریر کرده باشه، چون نداره که حرام است، اون رو سوال کرده استش. و ثانیاً سکوت امام هم دلالت بر تقریر نمی کند، چون راوی از این مسئله نپرسیده که راوی از مسئله دیگری که یعنی جواز نگاه هنگام ازدواج سوال کرده و امام هم جواب اون رو داده. اما اینکه بدون ازدواج نگاه حرام است، اون امام متعرض اون نیست. تو ذهن راوی این بوده که حرام است. اینکه مگه تو ذهن راوی اگر این باشد که اون حرام است، مخصوصا موافق احتیاط هم باشد، آیا امام بایستی ذهنیت او را اصلاح کند؟ این وجهی ندارد. و ثالثاً سلمنا که تقریر هم باشد، این فقط میفهماند که در ذهن راوی این بوده که نگاه به زن اجنبیه در وقتی که ازدواج نمیخواد بکند حرام است، ولی فل جمله. اما در نمیاد که ذهنیت راوی این بوده که نگاه به زن اجنبیه مطلقا و در هر شرایطی حرام است. این ذهنیت اطلاقی از راوی مشخص نیست. بلکه ممکن است مناقشه دیگری هم در مقام باشد و اون این استش که چون هنگام نگاه هایی که هنگام ازدواج می شود یه نگاه های عادی نیست، یه نگاه های همراه با دقت است، با تمرکز است، نگاه خریدار است. نگاه خریداری با نگاه های عادی با هم فرق دارد. بر فرضم که این روایت بفرماید که اشکال دارد نگاه در اون جایی که قصد ازدواج ندارد، اون نحوه نگاهی که هنگام ازدواج امام فرمود جایز است، همون نحو رو ثابت می کند که وقتی قصد ازدواج نداره جایز نیست. پس از این روایت در میاد که فوقش اگر بخواد استفاده بشه، یعنی نگاه های وسواسگونه دقیق که نگاه یک مشتری است، اون رو این روایت میگه نباید به نامحرم نگاه کرد، نه مطلق نگاه رو. به این لحاظ است که این روایت هم مشکل میشه استناد بهش برای اینکه حرمت نظر به اجنبیه مطلقا. خب وجه پنجمی که در مقام هست، برخی روایات هست که در اون روایات نگاه به زنان اهل ذمه را جایز می داند، به گونه ای که فهمیده می شود که نگاه نسبت به زنان مسلمان حرام است. یکی از این روایات موثقه سکونی است که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی، یک سند رایج و معروفی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا حرمت لنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن و ایدیهن. حرمتی یعنی احترامی برای زنهای اهل ذمه نیست از این جهت که به موها و دستهای اونها نگاه بشود، یعنی چون احترام ندارند بنابراین نگاه به اونها مشکال نداره. خب از این روایت البته مسئله جنبیش رو عرض میکنم، معلوم میشود که اگر اسلام گفته است نگاه نکنید به زن مسلمان، این به خاطر احترام اون زن مسلمان است، محترم و با ارزش شمردن، و وقتی که طرف مسلمان نبود این ارزش برای او قائل نشدن که زنهای مسلمان باید بدانن که حجاب محدودیت اونها فقط نیست، حجاب حفظ حرمت اونهاست. به هر حال گفته شده که از این روایت معلوم می شود علت جواز نظر به مو و دست زنهای اهل ذمه نداشتن احترام است. پس معلوم میشه که معیار برای نگاه کردن و نکردن احترام اون زن است. اگر زن احترام نداشت نگاه اشکال نداره، مثل زنهای اهل ذمه. خب معنیش این است که از این تعلیل فهمیده میشه که اگر زنی محترمه بود نگاه به او اشکال داره، و خب معلوم است که بانوی مسلمان محترم است. پس بنابراین هر زنی هم که محترم است نمیشه به او نگاه کرد. یا با این تقریب استدلال کنیم که نگاه به زن مسلمان جایز نیست، یا اینکه اصلا خود تعبیر نساء اهل ذمه، این که میگه نگاه به نساء اهل ذمه اشکال ندارد، به موی اونها یا به سر اونها که در روایات دیگری است اشکال ندارد، همین که تجویز میکند نگاه به نساء اهل ذمه را، میفهماند نسبت به مسلمان جایز نیست. مثل همون تقریبی که در مورد القواعد من النساء داشتیم. چون اگر واقعا فرقی بین زنان اهل ذمه و زنان مسلمان نباشد، نگاه به همه جایز باشه، خب وجهی نداره اختصاص جواز به نساء اهل ذمه. خب این نحوه تقریبی است که شده است برای این استدلال. خب استدلال به این روایت هم مواجه است با برخی ابهامات و اشکالات. اولا این روایت فقط میفهماند که نگاه به زنهای مسلمان چون محترمند، این نگاه خوب نیست، اما حرمتش رو نمیفهماند. یعنی این روایت میفهماند زنهای اهل ذمه چون محترم نیستند، پس نگاه بهشون اشکال ندارد. زنهای مسلمان محترمند، پس نگاهشون بهش اشکال دارد. یعنی اون جوازی که در نگاه به زنهای اهل ذمه است که به جهت نداشتن احترام است، اون جواز در زنهای مسلمان نیست. از این روایت این استفاده میشه، چون اینها محترمند. اون جوازی که به خاطر بی حرمت بودن نساء اهل ذمه است، اون جواز در زنهای مسلمان نیست. اون جواز ممکن است به صورت اباحه باشه. در زنهای مسلمان اون اباحه نیست، ولی ممکنه کراهت باشه. نگاه به زنهای مسلمان میفهماید که چون محترمن، این نگاه درست نیست. اما اینکه حرام است حرمت، از این روایت استفاده نمی شود. لا حرمت لنساء اهل ذمه ان ينظر، میگه اونا احترام ندارند که به خاطر اون احترام نگاه بشود. معلوم میشه زنهای مسلمان احترام دارند، اما در چه حد؟ در حدی که حرام است نگاه به اونها، یا نه در حدی که درست نیست، زشت است، ناهنجار است. این ثابت نمیکنه مقدار اون هنجاری را که در اونجا، ناهنجاری که در اونجا هست. این یه نکته. برخی نکات دیگر هم هست که انشالله در جلسات آینده خدمت عزیزان انشالله عرض خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.